اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 11 ماه نوامبر پیشکش میکنم. در این برنامه در پلوی گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم همچنان بشنوین که وزارت معدن و پترولیم افغانستان تأخیر در آغاز کار عملی استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر موجودیت آثار باستانی میدانند. این گزارش است که در پلوی گزارش های دیگر در این برنامه خبری برای شما برگزیده ایم. و اما نخست قدیر مشرف در سر آغاز برنامه خبری تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. حکومت افغانستان برای نخستین بار یک کد جامع قانون جزا را معرفی کرد که در آن احکام جزایی برای جرایم مختلف پیش بینی شده است. این کد جامع قانون جزا در 2 جلد و 916 ماده ترتیب یافته که احکام جزایی جرایم سایبری، جرایم بچه‌بازی، جرایم انتخاباتی، جرایم نسل کشی و سایر جرایم نوظهور را شامل می شود. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می گوید که به استثنای قانون محو خشونت علیه زنان که تا کنون از سوی ولسی جرگه تصویب نشده است، احکام جزایی 33 قانون و فرامین دیگر شامل کد جدید قانون جزا بوده که مطابق معیارهای بین‌المللی قانونگذاری اصلاح و بازنگری شده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. نخستین محموله بیش از 15,000 تن گندم هندی که هفته عقرب سال روان خورشیدی از طریق بندر چابهار از هند به سوی افغانستان حرکت کرده بود به ولایت نیمروز افغانستان رسید. نصیر احمد دورانی سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در مراسم افتتاح بندر چابهار در نیمروز گفت همکاری افغانستان، ایران و هند در بندر چابهار فرصت مهمی را برای توسعه و تجارت منطقه فراهم می‌کند. محمد حمید تهماسی وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان گفته است که انتقال اموال تجارتی از مسیر بندر چابهار کم هزینه‌تر است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس پیشین سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده میگوید که واشنگتن برای کاهش تهدیدات اتمی و دهشت افکنی ایران باید رسما تمام زیربناهای سپاه پاسداران و تأسیسات اتمی آن کشور را نابود سازد. جیمز وولسی در مصاحبه با یک روزنامه اسرائیلی گفته است که با توجه به اینکه سپاه منشأ دهشت افکنی است، باید عملا هر چی را که به نحوی با سپاه پاسداران مرتبط است نابود کنیم. آقای وولسی در سالهای 1993 تا 1995 میلادی در دولت بیل کلینتون رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده بود. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه با نشر یک اعلامیه مشترک توافق کردند که راه حل نظامی در منازعه سوریه وجود ندارد. مقامات روسیه گفتند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور ترامپ در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی در ویتنام با هم گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
در اعلامیه که روز شنبه به نشر رسید آمده که در این برهه حساس ایالات متحده همچنان هر گونه تلاش تندروان را در داخل لبنان و یا توسط هر نیروی خارجی دیگری رد میکند که ثبات لبنان را با خطر مواجه ساخته و نهادهای حکومت آن کشور را تضعیف ببخشد و یا از لبنان به حیث یک پایگاه برای تهدید سایر کشورها در منطقه استفاده کند. قصر سفید سعد حریری صدر اعظم لبنان را یک متحد قوی و با اعتبار ایالات متحده در تقویت نهادها و مبارزه علیه دهشت افگنی خوانده و تنها فعالیت نیروهای نظامی و امنیتی لبنان را در خاک آن کشور مشروع خوانده است.
شنوندگان عزیز، شما خبر در مورد قصر سفید از ایالات متحده شنیدن که از تمام کشورها و جناها خواسته است تا به حاکمیت ملی، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارد. اکنون توجه کنید به ادامه خبرها. صدر اعظم کانادا میگوید که از پیشرفت‌های به دست آمده در نشست سالانه اپک در ویتنام در راستای یک معامله جدید تجارتی مشارکت با حوزه اقیانوس آرام خرسند است، اما جاستین ترودو تاکید کرد که کارهای بیشتری برای انجام دادن باقی مانده است.
We know that done right, trade deals can be great news for middle-class families.
می‌دانیم که معامله تجارتی برای خانواده‌های طبقه متوسط یک خبر بزرگی می‌تواند باشد و باعث پیشرفت تشبثات کوچک می‌گردد. هدف ما رسیدن به یک توافق پیشرفته با شرکای ما می‌باشد که به نفع تمام شهروندان تمام شود.
آقای ترودو خواهان کار روی محافظت محیط زیست، حقوق کارگران، مسائل جنسیت و صنعت موتورسازی شد. 11 کشور جهان تلاش می‌ورزند پس از خروج ایالات متحده از مشارکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام، یک بخش جدیدی از معامله تجارتی آزاد را شکل دهند. رئیس جمهور ترامپ برای نخستین بار در نشست همکاری های اقتصادی با رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین ملاقات کرد. سخنگوی آقای دوترته گفت که این ملاقات کوتاه اما بسیار گرم و صمیمانه بود و رهبران از این ملاقات خرسند بودند. این ملاقات دو رئیس جمهور پس از آن صورت می‌گیرد که آقای دوترته در بیش از یک سال اخیر لحن تندی را علیه ایالات متحده اختیار کرده است. صدراعظم ژاپن روز شنبه برای جمهور چین گفته است که می‌خواهد در پاسخ به اقدامات کره شمالی روابطش را با بیجینگ عمیق‌تر سازد. شینزو آبه در آغاز ملاقات با شی جینگ پینگ در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی اپک گفت که دو کشور مسئولیت بزرگی را در تامین صلح و ثبات در منطقه و همچنان جهان به دوش دارند. رئیس جمهور چین در این ملاقات گفت تا هنوز کارهای زیادی برای بهبود روابط میان ژاپن و چین باقی مانده است. مقامات روسیه گفتند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور ترامپ در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی در ویتنام با هم گفتگو کردند. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه با نشر یک اعلامیه مشترک توافق کردند که راه حل نظامی در منازعه سوریه وجود ندارد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور پوتین در این نشست گفت که آماده است صفحه تازه روابط را میان واشنگتن و مسکو بکشاید. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه این اعلامیه مشترک را در حاشیه اجلاس سران همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس آرام در ویتنام مورد تایید قرار دادند. در اعلامیه مشترک رهبران ایالات متحده و روسیه بار دیگر به نابودی گروه داعش تاکید کردند. رؤسای جمهور دو کشور همچنان توافق کردند تا ارتباط میان نظامیان دو کشور حفظ گردد که از آن طریق مسئولیت نظامیان آمریکا و روسیه تامین شود. آقای ترامپ و آقای پوتین همچنان با حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی سوریه تعهد کرده بر حل سیاسی بحران آن کشور تاکید ورزیدند.
رئیس جمهور لبنان روز شنبه از عربستان سعودی خواست دلایل ممانعت برگشت دوباره سعد حریری صدر اعظم لبنان را به کشورش واضح سازد. میشل آون گفته است لبنان نمیپذیرد که صدر اعظم این کشور در وضعیت مخالف پیمانهای بین المللی و قوانین معیاری در روابط میان کشورها قرار داشته باشد. مقامات لبنانی به این باورند که سعد حریری در عربستان سعودی در حالت توقیف به سر میبرد. هفته گذشته در یک اعلامیه غیر منتظره آقای حریری از یک تلویزیون عربستان سعودی استعفایش را اعلام کرد. و حکومت تحت حمایت عربستان سعودی در یمن اعلام داشت که ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان که با حوثی‌ها در جنگ است آغاز دوباره پروازهای تجارتی بین المللی را به یمن اجازه خواهد داد. در این حال صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که در اثر جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی در یمن و سوریه مؤسسات خیریه به آسیب دیدگان دسترسی نداشته و این باعث شده تا هر روز تعداد بیشتر اطفال در آن کشورها هلاک شوند. پایان اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کود جزایی جدید افغانستان که شامل احکام جزایی 33 قانون و فرمان میشه معرفی شد. مقام های افغانستان گفتند که قانون مطابق با معیارهای قانونگذاری بین المللی تدوین و نافذ شده. این نخستین بار است که کود جزایی افغانستان احکام جزایی اکثر جرایم که حتی در گذشته جرم هم شمرده نمی شد در بر گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت میشنویم.
کود جزایی جدید افغانستان که در دو جلد 16 فصل و 916 ماده در دو بخش جزای عمومی و جزای خصوصی نافذ شده است، روز شنبه از سوی مقام‌های افغانستان معرفی شد و در جریده رسمی این کشور منتشر گردید. در این کود احکام جزایی جرایم بچه‌بازی، نسل کشی، انتخاباتی، سایبری، قاچاق انسان، نقض حقوق بشر و احکام جزایی برخی جرایم دیگر که در گذشته حتی جرم شمرده نمی شد گنجانیده شده است. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت احکام جزایی 33 قانون شامل این کد جزایی است و این کد مطابق به معیارهای بین‌المللی ساخته شده است.
واقعا یک ابتکار بزرگ است. شاید خود ما و شما به این توجه نکنید، اما اگر شما یک بار قوانین جزایی کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی را همسایه را حتی کشورهای دورتر را ببینید، یک همین تو چیز ندارن. اونا هم دچار یعنی پراکندگی است.
به گفته آقای دانش، احکام جزایی قانون منع خشونت علیه زنان در این کد جزایی گنجانیده نشده است و آن هم به دلیل عدم تصویب این قانون از سوی ولیسی جرگه افغانستان می باشد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که پیش از این احکام جزایی افغانستان به شدت پراگنده بود. گروه اصلاح قوانین افغانستان که شامل متخصصان افغانستان و خارجی می شوند از حدود 5 سال به این سو روی این کد جزایی کار نموده اند. عبدالبصیر انوری وزیر عدلیه افغانستان گفت در تهیه این کد جزایی دیدگاه استادان پوهنتون، علمای اهل تسنن و تشیع، مسئولان نهادهای دولتی و حقوقدانان نیز گرفته شده است.
انفاد این قانون را وسیله تأمین ندارد سرتاسری در کشور ما گردانیده و به صورت غصب، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض و تفرقه افغانی، اختطاف، کشت و تجارت مواد مخدر و همه انواع فساد و انحرافات و تصرفات مافیایی را برچیند.
در همین حال شماره از اعضای ولسی جرگه امیدوارند که قانون منع خشونت علیه زنان به زودی تصویب و شامل کد جزایی شود. کبرا مصطفی عضو کمیسیون زنان ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
امیدوار هستیم که کمیسیون مربوطه بتونه لاستیک داشته باشه، کار بکنه و اینو در اجندا بتونه بگیره در کمیته رؤسا. اینو بتونه تصویب بکنه یک دستاورد برای خرما باشه دوره 16م. شامل کد جزا بسیار خوب است. به نظر من از خشونت ها کمتر میشه.
پیش از این نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از قانون جزایی که در سال 1355 خورشیدی در زمان سردار محمد داوود خان رئیس جمهور سابق افغانستان در 8 فصل و 523 ماده نافذ شده بود استفاده می کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و اساس گزارش ها گفته میشه که طالبان در ولایت ناامن غزنی طی حملات 5 پلیس از پا در آوردن و 2 تن هم مجروح شدند. جزئیات بیشتر این رویداد از گزارشگر رادیو آشنا آقای ظفر بامیانی میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای بامیانی سلام به شما، اگر لطف کنین بگوین که این رویداد چی وقت اتفاق افتاد و تازه ترین جزئیات و تحولات رویداد چی هست؟
بله، با سلام خدمت شما عزیز گرامی و همچنان شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. طوری که شما گفتین، مقام های محلی به رادیو آشنا صدای امریکا گفتن که در حملات جداگانه مخالفین مسلح بر پسته های امنیتی مرکز ولسوالی مرکز ولایت غزنی و همچنان در 2 ولسوالی ولایت غزنی که ولسوالی دهیک و اندر است تلفات بر نیروهای امنیتی وارد شده. بر اساس گفته های عارف نوری سخنگوی والی غزنی که این خبر را تایید کرد و برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حوالی ساعت 11 شب گذشته مخالفین مسلح با سلاح‌های سبک و سنگین بر یک پوسته امنیتی در ساحه شهباز که در حدود 13 کیلومتری مرکز شهر غزنی قرار داره حمله کرده که در نتیجه از این حمله 5 سرباز پلیس کشته شده و 2 سرباز دیگر هم زخمی شده. از سوی هم مقام‌های محلی در ولایت غزنی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که در حملات متقابل نیروهای امنیتی افغان 10 مخالف مسلح دولت کشته شده در غزنی و همچنان 5 فرد دیگر از مخالفین مسلح زخمی شدند. تا کنون طالبان در این مورد چیز نگفته، اما مقام های محلی در رابطه با ادعاهایی که طالبان دارن، طالبان ادعا کردند که نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اندر و همچنان در مرکز شهر غزنی از اثر حملات آنها تلفات سنگینی را برداشته ای را رد میکنه. همچنان حوالی ساعت 3:30 شب گذشته در ولسوالی دهیک یک ساحه را به نام تاهسنگ ولسوالی دهیک میگه که طالبان در این ساحه حمله کرده بوده و از اثر شلیک یک راکت که در خانه مسکونی اصابت کرده یک فرد ملکی کشته شده و به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده.
آقای بامیانی، در این ولسوالی با خود اندر و ولسوالی دیگه ولایت غزنی گاهی ها همه ما شاهد حملات بودیم و اما گزارش های هفته قبل رسیده بود که یک سلسله عملیات پاکسازی در نقاط مختلف ولایت غزنی براه افتاده. آیا این عملیات ختم شده، ادامه داره و نتیجه چی بوده؟
بله، تشکر. عملیات هنوز ادامه داره در برخی ساحات ولسوالی اندر و همچنان دهیک. جزئیات عملیات که ما گرفتیم، مقامهای محلی، مسئولان امنیتی در ولایت غزنی گفتند که عملیات در ساحات دوردست در قریه های مختلف که از مرکز ولسوالی دور هستند جریان داره و همچنان در برخی قریجاتی که در ساحات ولسوالی اندر که مسیر شهرهای نمبر یک افغانستان یا شهرهای کابل کندهار را شامل میشه، در این ساحات عملیات جریان داره و در این مورد مقام های محلی تا هنوز جزئیات ندادن که چقدر تلفات وارد شده، اما باشنده های ولایت غزنی همچنان مصاحبه‌ای که ما با اعضای شورای ولایتی داشتیم، اونا برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفتن که اخیراً تحرکات مخالفین مسلح به خصوص گروه طالبان در ولایت غزنی تشدید یافته و این سبب نگرانی مردم شده و بر اساس گفته های برخی از اعضای شورای ولایتی حتی طالبان تصمیم بر مسدود ساختن شهرهای نمبر یک یا شهرهای کارقندار دارن که اینا باشنده های غزنی و همچنان اعضای شورای ولایتی ولایت میگن که مقام های محلی همچنان نهادهای امنیتی افغانستان در مرکز در کابل در قسمت افزایش و تشدید ناامنی ها در غزنی به تفاوت هستن و باید در این قسمت عملیات های وسیع تر رو اندازی شود تا مخالفین مسلح سرکوب شوند.
تشکر آقای بامیانی، گزارش مستقیم بود در رابطه با حمله طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رئیس جمهور چین در دیداری که در جریان سفر رئیس جمهور ایالات متحده به آسیا صورت گرفت، روی همکاری در بخش امنیتی تعهد کردند. در رابطه با مساعدت‌های اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و چین، سحر عظیمی مصاحبه داشته با آقای صدیق الله مجددی، مشاور ارشد اقتصادی وزارت معدن، صنایع و پترولیم افغانستان که طی برنامه به واشنگتن دعوت شده بود. توجه کنین به این مصاحبه.
آقای مجددی، فکر میکنین سفرهای خارجی در ارتقای ظرفیت تا چه اندازه تاثیرگذار است؟
قسمی که شما میدانید ایالات متحده آمریکا و ادارات مختلفی که در بخشهای تجارت و معادن و دیگر بخشهای تکنیکی فعال هستند، از تجربه بسیار خوبی هم در سطح استیت یا ایالتی و هم در سطح خود کشور در سطح پالیسی سازی بزرگ اینا تجربه خوب دارند. پس این سفرهایی که راه‌اندازی میشه از طرف وزارت امور خارجه آمریکا در حیثه ظرفیت سازی بسیار مهم است و یک نقش مثبت بازی میکنه.
در بخش سرمایه گذاری ها در افغانستان با توجه به مشکلات امنیتی تا چی اندازه فرصت های سرمایه گذاری هنوز هم موجود است؟
نگرانی های از وضعیت امنیتی تا حد را بجاست، اما تمام مشکل امنیتی ایجاد نکرده، بلکه مثلا اگر من مثال بخش معادن بر شما بتونم، اونجا ما در یک بخش امنیت تهدید است به سرمایه‌گذاری در سکتور معادن و در بخش دیگر خود سکتور بعض معادنی هست که اونا به امنیت تهدید است، مثلا چیزی که استخراج غیر قانونی توسط باندها و شبکه‌های مافیایی و مجرمین صورت میگیره که خود از او تقویت میکنه و هم سبب جنگ در یک منطقه خاص میشه. اما زمانی که در پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری، مثلا ما مثال معدن مس عینک داریم، حاجی گک که پروژهش پیش نرفت، هم امنیت یک فاکتور مهم است و جو که سبب دلسردی به سرمایه‌گذار میشه، و هم در گذشته البته ظرفیت خود وزارت مربوطه که وزارت معدن است در قسمت مدیریت قراردادها و سبب ازی شده که موفق نبوده، به خاطر که شما میفهمید که یک طرح قرارداد یک مسئله بسیار پیچیده حقوقی است و یک بند در یک قرارداد میتونه که سرنوشت تمام پروژه را در خطر بندازه.
عمدترین پلان های وزارت معدن به صورت مشخص اگر در طی 2 سال آینده برای ما معلومات بتین.
در قسمی که شما میفهمید در گذشته ها وزارت معدن و پترولیم ما از نبود ظرفیت و عدم مدیریت نادرست رنج برده. فعلا ما مشخصا در 5 بخش وزارت معدن تمرکز داره که در 2 سال آینده رئیسی کار کنه. اول ریفارم و ساختارسازی خود وزارت است که ظرفیت هم در سطح رهبری و هم در سطح تکنیکی و مدیریت پایین بلند ببره و کادرها و کادرهای ورزیده و تخصصی را در این مورد استفاده کنه. بعد هم مثلا در مورد مدیریت قراردادها است که رسیدگی و بعض قراردادهای بزرگ در حالت بنبست قرار گرفته که او باید در 2 سال پلان است که او باید رسیدگی شو مسئله در حل شو، و مورد دیگر هم مدیریت منابع اطلاعات جیولوژیکی است که هیچ قرارداد و هیچ شرکت خارجی سرمایه‌گذاری نمی‌کنه مگر اینکه دولت در معلوماتی که معدن ما در کجا ظرفیت چقدر ذخیره داره در اختیارشون قرار بده. از این لحاظ هم فعلا ما متاسفانه مشکل داریم که روی کار میشه. و مورد چهارم هم رسیدگی به همون بنچمارک ها یا شاخص های شفافیت بین‌المللی است که ای‌آی‌تی‌آی اصلا بعض شخص های دیگه هسته که دو باید حکومت رسیدگی کنه و تطابق پیدا کنه تا که سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی اعتبارشان محکم شد و بتونن برای افغانستان اعتماد کنن. پنجم جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد یک فضای مناسب بر سرمایه‌گذاری است که ما در اوجا هم نقش سکتور خصوصی را تقویت می‌کنیم، همچنان 5-6 مورد و منرال های است که اولویت قرار داده شده که او با افغانستان در او توان رقابتی بسیار خوب داره، میتونه که تا یک حد او پروسس شد و با خارج صادر شد.
طوری که شما با خبر هستین، رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین تای دیداری از همکاری در مورد محو تروریسم در افغانستان صحبت کردند و همکاری های همه جانبه ایشان به صورت مشخص اعلام کردند. فکر میکنین در بخش تجاری نقش چین در افغانستان چگونه است؟
کشور چین یکی از بزرگترین مارکت های دنیا است، چون که در همجوار افغانستان قرار داره، هم از لحاظ سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف، هم از لحاظ خودشان من حیث مارکت مصرفی برای تجارت افغانستان بسیار مهم هستند. ایجاد رای ابریشمی که چین فعلا در نظر داره که از چین طرف اروپا میره، او هم در یک نقطه به افغانستان وصل میشه و چین از طریق خطاهان هم ارتباطش به افغانستان بسیار مهم است و هر مقدار که روابط امریکا و چین در حیثیت تجارت بهبود پیدا کنه به نفع افغانستان، چون افغانستان هم از مسیر ترانزیتی که چین نورا چی سیپک از همراه پاکستان یا سلک رود از طریق آسیا میانه اروپا از او استفاده میکنه، و هم دسترسی به مارکت بسیار 1.7 میلیارد نفر مارکتی که در چین است، اقلام زراعتی افغانستان و میوه‌جات خوش تازه قالین، و همچنان چین یک کشور است که نیازمند سنگ مرمر است. افغانستان از سنگ مرمر بسیار خوب برخوردار است، یعنی که میتونه که دسترسی افغانستان به مارکت چین تسهیل کنه که خودش یک گپ بسیار مثبت است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مال هم توجه کنین به گزارش هایی که از نقاط مختلف جهان بر شما برگزیدیم.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با بنیالی یندلیم صدر اعظم ترکیه نگرانی عمیق خود از دستگیری اتباع امریکایی و کارمندان ترکیه کنسولگری ایالات متحده اظهار کرده، اما در عین حال پنس و یندلیم اظهار امیدواری میکنند که ملاقات اونا فصل تازه را در روابط ایالات متحده و ترکیه باز بکنند. اونا به ضرورت گفتگوی سازنده برای رسیدگی به چالش های دو طرفه بین دو دوست و متحد توافق کردند. گزارشگر صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان دریش عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه سه شنبه گذشته جهت دیدار پلان شده با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با واشنگتن مواصلت کرد، اما قصر سفید این بازدید را به سبب سفر پنس به تگزاس جهت دلجویی از خانواده های قربانیان کشتار دست جمعی در کلیسای در سودرلند سپرینگز این ایالت به تعویق انداخت. این یک مهلت برای یلدرم بود تا از ساحات دیدنی واشنگتن دیدار داشته باشد. بالاخره اجلاس در قصر سفید پنجشنبه در غیاب رسانه ها برگزار گردید. هدر ناورد نطاق وزارت خارجه ایالات متحده برخی از موضوعات تذکر یافته در این اجلاس را بازگو کرد.
The Vice President also thanked the Prime Minister for Turkey's contributions to global security and the fight to defeat ISIS, and he underscored the U.S. commitment to stand with Turkey against.
معاون رئیس جمهور با ابراز امتنان از ترکیه به خاطر سهم این کشور در امنیت جهانی و سرکوبی داعش و از تعهد ایالات متحده و حمایت این کشور از ترکیه علیه حزب کارگران کردستان و تهدید دهشت افکنی تذکر داد. معاون رئیس جمهور نگرانی عمیق خیش را از دستگیری اتباع آمریکایی و کارمندان محلی کنسولگری آمریکا در ترکیه، ژورنالیستان و اعضای مدنی در تحت حالت اضطرار اظهار کرده و خواهان شفافیت در پروسه مربوط به قضایای این مردمان گردید.
ناورد به صدای آمریکا گفت پنس موضوع سرنوشت کشیش اندرو برنسون را که در ترکیه به اتهام حمایت از فتح الله گولن عالم دینی ساکن در ایالات متحده زندانی می باشد نیز یادآور شد. ناورد علاوه کرد پنس علاقه مفرطی دارد تا موضوعات حقوق بشر و آزادی مذهبی را به پیش برد. قبل از ترک انقره یلدرم گفته بود می خواهد موضوع اخراج گولن و سرنوشت رضا سوراب تاجر ترکی ایرانی اطلاع را که در سال 2016 در ایالات متحده به اتهام تخطی از تعزیرات بالای ایران دستگیر شده است نیز با مقامات امریکایی مورد بحث قرار دهد. یلدرم گفته بود
ما از آنان می خواهیم تا به نگرانی ما که در قضیه دستگیری اتباع کشور خیش داریم پایان دهند. ایالات متحده نیز تقاضای مشابهی دارد. برای این کار دریچه دیپلماتیک جهت بس روی این قضایا باز نگه داشته شده است. هر دو جانب می خواهد رای حل برای این مشکل پیدا شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هر دو واضح ساختند که آنها می خواهند معضلات را کمتر جلوه داده و روابط بین دو کشور را بهبود بخشند. اما گونل تول از انستیتوت شرق میانه گفت این یک مشکل است چون سوالات در رابطه با احترام داشتن اردوغان به تعمیل قانون موجود است.
حتی اگر این موضوع درست نیز باشد و ترامپ و اردوغان نیز شخصا بخواهند تا این معضله حل گردد، بس سبب نظر عمومی در واشنگتن نسبت به ترکیه خیلی مشکل خواهد بود که ترامپ قدم‌هایی بردارد که نظرات عمومی را در واشنگتن نادیده بگیرد.
وزارت خارجه ایالات متحده در این هفته از آغاز مجدد خدمات دادن محدود ویزا در ترکیه خبر داد که در حقیقت نشانه از بهبود نسبی روابط بین دو کشور محسوب می‌گردد که به سبب دستگیری اتباع و پرسنل دیپلماتیک ایالات متحده در ترکیه به سردی گراییده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری در رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. لحظات بعد شما برنامه گفت و شنود دری و پشتوی رادیو آشنا را مشتوین که روی همی امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.